بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی فداه و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. موضوع بحث در احکام مجیز مسئله ثانیه بود، لو باع المبیع البایع الفضولی لنفسه ثم ملکه فاجازه. در صورتی که بایع فضولی مبیع را عقد ببندد به عقد فضولی، سپس بره یک عقد دیگری ببندد با مالک اصلی و از مالک اصلی بخرد اون مبیع رو، خودش بشود مالک، حالا اجازه بده اون عقد فضولی اول را. آیا این عقد فضولی صحیح است یا نه؟ محقق تستری 7 وجه اقامه کردن بر بطلان این عقد فضولی، حتی در صورتی که مالک ثانی که همون بایع فضولی باشد اجازه بدهد اون را. وجه هفتم اخبار و روایاتی است که در این باب وارد شده. این اخبار خودشون بر دو قسمن. یک قسم اخباری هستند که به طور مطلق نهی می کنند از بیع مالیس اندک. پیغمبر اکرم طبق این روایات فرمودن اون چرا که نزد تو نیست بیع نکن. خب اینجا منظور از این که اون چرا نزد تو نیست بیع نکن، اون چرا که مالکش نیستی را بیع نکن. یعنی اینجا اندیت فیزیکی مقصود نیست، بلکه اندیت حقوقی و اعتباری مقصود است. یعنی اون چرا که تو از نظر حقوقی مالکش نیستی، بر او تسلط نداری، اون را بیع نکن. خب این نهی مطلقه. حالا میگیم چجور اطلاق داره. قسم دوم اخبار و روایات اخباری است که در خصوص ما نحن فیه وارد شده، یعنی در جایی وارد شده که شخص در معرض یک بیع فضولی هست، بعد میره اون مبیع رو از مالک اصلیش میخره، حالا میخواد اجازه بده اون بیع فضولی را یا مجدداً بیع کند آن را به شخص مشتری اصلی که طالب بود. اینجا اخباری داریم در خصوص ما نحن فیه. پس اخبار شدن بر دو قسم، اخبار عامه، اخبار خاصه. حالا اخبار عامه که همون نهی از بیع ما لیس عندک بود، تقریرش چیه؟ محقق تستری می‌فرمایند که این از دو حال خارج نیست. یا در اینجا بیع نهی می‌شود هم نسبت به مالک اصلی این مال، هم نسبت به مخاطب که بایع فضولی این مال باشد. در این صورت دلالت می‌کنه بر بطلان عقد فضولی مطلقا، چه نسبت به بایع فضول، چه نسبت به مالک اصلی. خب یقیناً این مقصود نمیتونه باشه، چون ما روایات دیگه از اون طرف داریم که دلالت داره بر صحت عقد فضولی. میایم سراغ شق دوم. شق دوم این است که این نهی فقط متوجه مخاطب باشد، که جناب شیخ میفرمان ما همین معنا رو استظهار کردیم. چرا؟ چون نهی واقعا خطابش به مخاطبه. میفرماد لا تبع ما لیس عندک، بیع نکن اون چرا که نزد تو نیست، یعنی اون چرا که تو مالکش نیستی. خب این نهی هم دلالت بر فساد داره، دلالت دارد بر فساد بیع برای مخاطب، که اون مخاطب کیست؟ کسی است که داره بیع میکنه چیزی رو که مالکش نیست، یعنی همون بایع فضولی. پس این روایات دلالت داره بر فساد بیع برای بایع فضولی. اما دلالت نداره بر فساد بیع برای مالک اصلی در صورتی که اجازه بدهد آن را مالک اصلی. درست؟ خب حالا که دلالت کرد بر فساد بیع نسبت به بایع فضولی، این اطلاق دارد، چه این که بایع فضولی بعدن مالک این مبیع بشود و اجازه بدهد، چه این که بایع فضولی هرگز هیچگاه مالک این مبیع نشود. مطلقاً نهی شده است اون بایع فضولی و نهی متوجه بایع فضولی شده است که لا تبع ما لیس عندک، پس به طور مطلق دلالت میکنه بر فساد این بیع نسبت به بایع فضولی، چه آن که بعدن مالک بشود به عقد ثانی، چه این که هرگز مالک نشود. پس بنابراین با اطلاقش این روایات دلالت میکنن بر بطلان این عقد فضولی در ما نحن فیه، بلکه یه قدم رو بالاتر میذارن، میفرمان آقا اصلا مقصود همین بخش هست از این اطلاق که مالک بایع فضولی بعد از آنی که بیع فضولی کرد مالک بشود، اونگاه اجازه بدهد. رسول خدا می‌فرمان که اون بیع شما فاسده است. اصلا ناظر به خصوص این شق از حسه مطلق دارد پیغمبر اکرم خطابش رو متوجه بایع فضولی میکنه. چرا؟ چون اگر بایع فضولی هیچگاه مالک این مبیع نشود، فساد بیع برای او نسبت به او از بدیهیات، نیازی به نهی شارع نداره، نیازی به تأسیس شارع نداره. اینجا اصل در نهی این است که دلالت بر فساد کنه، اون هم یه فسادی که فساد تشریعی باشه، یه فساد تأسیسی باشه، نه یک امر بدیهی که همه عقلا میدانند نیازی نبود رسول خدا بهش اشاره کنه. اگر تو مالک این مبیع نشدی هیچ وقت، این بیع فضولی که بستی برای تو واقع نمی شود، برای تو فاسد است، سمن توی جیب تو نمی رود. خب این که واضحه، این که گفتن نداره. اونم این همه روایات پشت سر هم مستفیض، نه یکی دوتا، نیازی به این همه گفتگو نداره. پس این که نبی اکرم در روایات مستفیض نهی فرمودن، ناظر به اون شق خاصی است که بایع فضولی بعد از بیع مالک این مبیع میشه و اجازه میده این بیع فضولیش را، ناظر به اونجا هستن که میفرمان حتی در اون صورت هم بیع برای تو فاسد است و این بیع برای تو واقع نمیشود. خب این دسته اول روایات که اخبار عامه بود. اخبار خاصه رو هم در متن یکی یکی تطبیق میکنیم و پیش میریم. از سابع الاخبار المستفیزه الهاکیت لنهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع ما لیس عندک، اخبار مستفیزهی که حکایت میکنن نهی نبی اکرم را از بیع آنچرا که نزد تو نیست، یعنی بیع آنچرا که مالکش نیستی. فَإِنَّ النَّهْيَ فِيهَا إِمَّا لِفَسَادِ الْبَيْعِ الْمَذْكُورِ مُطْلَقًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُخَاطَبِ وَإِلَى الْمَالِكِ، نهی در این روایات مستفیضه یا برای فساد این بیع مذکور است مطلقا، هم نسبت به مخاطب که آقای بایع فضول باشد. میگه مالیس عندک، تویی که مالکش نیستی تو بیع نکن او را، یعنی توی بایع فضولی. و الی المالک، و همچنین دلالت داره بر فساد بیع حتی نسبت به مالک واقعی این مبیع، حتی بیع برای مالک واقعی هم محقق نمی شود. فیکون و دلیلا علی فساد العقد الفضولی، پس می بوده باشد این روایات دلیل بر فساد عقد فضولی. یا این چنین است اما ها کذا، که ما این شق رو نمیتونیم بپذیریم به خاطر روایات دیگری که دلالت دارن بر صحت عقد فضولی نسبت به مالک نه نسبت بایع فضول. و امان بیان فسادهی به نسبت علل مخاطبه خاصتن، یا این از که این روایت و این روایات مستفیضه برای بیان فساد این بیع فضولی است فقط و فقط نسبت به مخاطب، کم از تظهرناه و سابقن، کما اینکه ما هم در بحث ادله بیع فضولی این مطلب رو استظهار کردیم. فیکون دالن علی عدم وقوع بیع مال الغیر لبائعه مطلقا، پس می بوده باشد این روایات دال بر عدم وقوع بیع مال غیر نسبت به بایع اون مال که بایع فضولی باشد مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو ملکهو فعجازه، حتی اگر بعدن اون بایع فضولی مالک اون مبیع بشود فعجازه و اجازه بدهد اون بیع فضولیش را، حتی در این صورت این روایات به طور مطلق دلالت میکنند بر عدم وقوع این بیع نسبت به اون بایع فضولی. بله ظاهر ارادت و حکم خصوص صورت تملکهی بعد البیع، بلکه ظاهر اراده حکم خصوص همین حصه و همین شقه از اون مطلق است. یعنی چه صورتی؟ یعنی صورت تملک بایع فضولی نسبت به این مبیع بعد البیع الفضولی، خصوص اینو اصلا اراده فرمودن. میفهمن حتی در این صورتم اون بیع تو فاسد است، و الا اگر خصوص این رو اراده نفرموده باشن فعدم و وقوعه له قبل تملکه مما لا یحتاج الى بیان، پس عدم وقوع این بیع فضولی برای بایع فضول قبل از تملک بایع فضول نسبت به این مبیع مما لا یحتاج الى البیان از اون اموری است که احتیاج به بیان نداره، احتیاج به این همه روایت مستفیض نداره. پس اصلا مقصود این روایات همین خصوص ما نحن فیهه. یعنی در واقع ایشون فرمودن که این روایات روایات مطلقه نیستن که از باب اطلاقشون شامل ما نحن فی بشن. با این قرینه مقامیهی که اقامه کردیم این روایات میشن نوعی روایت خاصه در ما نحن فیه، به خصوص ما نحن فیه دارن دلالت میکنن. خب این دسته اول. دسته دوم روایات خاصن و خصوص و روایت یحیی بن الحجاج المصححت الی، روایت یحیی بن حجاج که مصححه هست به سوی یحیی بن حجاج، یعنی روایات قبل از یحیی تصحیح شدن، اما نسبت به خود یحیی بن حجاج که آیا مورد وثوق هست یا نه جناب شیخ سکوت کردن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، من سوال کردم از امام صادق علیه السلام، عن الرجل، راجب مردی که، یقول لی، به من میگوید اشتر لی هذا الثوب و هذه الدابه، برای من برو این لباسه رو بخر یا این اسب رو بخر، و بعنی ها و بفروشش به من، قربه ها که کذا و کذا، فلان مقدار هم به تو ربح میدهم، سود میدهم. پس چی میگه؟ میگه آقا این لباسو من اگه خودم برم مثلا به او آقا بگم به من بفروش، به من نمیفروشه. این اسب و دابر و این اتومبیل و این ماشین و این خونه رو اگه من برم بهش بگم به من بفروش، به من نمیفروشه، ولی تو اگه بری ازش بخری به تو میفروشه. تو برو ازش بخر به من بفروش، من این مقدارم روش میگذارم به تو سود میدم. اینو به من میگه. آیا این بیع ما درسته یا نه؟ خب این دو جور میتونه واقع بشه. یک صورتش اینه که این آقا اون دابه رو یا اون لباس رو یا این خونه رو فضولن جلو جلو به این آقای مشتری که طالبشه بیع فضولی بکنه، بعد بره از اون مالک اصلیش بخره و اون بیع فضولی رو اجازه بده. این یه صورت میتونه باشه، یعنی اول بیع کرده به این مشتری طالب، بعد رفته از مالکش خریداری کرده. یه صورت میتونه باشه که امام علیه السلام از این صورت نهی میکنن، میگن اینجوری نباید باشه. صورت دومش که میفرمان اشکالی نداره اینه که اول برود این خانه یا این دابه یا این لباس رو از مالک اصلیش بخرد ولو ارزانتر، بعد بیاید به این مشتری طالب بیع کند و بفروشد، بعد از آنی که خرید خودش مالک شد بیع کنه به این مشتری و یه سودی هم اونجا ببره. اینجا دیگه بیعش بیع فضولی نیست اصلا، چون خودش مالک شده، بعد از مالکیت داره بیع میکنه به این مشتری. امام علیه السلام میفهمن این درسته، ولی نسبت به اون صورت قبلی حضرت نهی میکنن. قال علیه السلام، امام فرمودن لا بأس بذلک، اشکالی نداره، اشترها، برو اول بخر اون دابرا اون صوبرا، ولا تواجبه البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، مواجبت نکن با اون مشتری بیع را قبل از آنی که استیجاب کرده باشی اون دابه را، یعنی خریداری کرده باشی اون دابه را، او تشتریها یا شراء کرده باشی اون دابه را. اینا عبارتون اخرای همه، اینجا او عطف تفسیریه. پس ببین چی میفرماین حضرت، حضرت دارن میفرماین لا تواجب البیع قبل ان تستوجبها او تشتریها، مواجبت نکن با اون مشتری بیع را. مواجبت کردن یعنی چی؟ یعنی با همدیگه قرار مدار بیع و بگذارید به طور قطعی و حتمی، الزام آور، وجوب آور. مواجبت نکن با اون مشتری بیع را قبل از آنی که استیجاب کرده باشی اون دابه را از مالکش، او تشتریها یا شراء کرده باشی اون دابه را از مالکش. استیجاب کرده باشی از مالکش یعنی همون شراء کرده باشی از مالکش، یعنی به جوری که خودت بشی مالک اون دابه. قبل از آنی که خودت مالک اون دابه بشی بیع نکنی ها، مواجبت بیع نکنی با این آقای مشتری ها. حضرت دارن نهی میکنن. این دقیقا نهی است در خصوص ما نحن فیه، و این نهی دلالت میکنه بر فساد این بیع. خیلی استدلال قشنگی میکنه محقق تستری، انصافا پاسخ این استدلال رو دادن خیلی سخته، خیلی دشواره، تا ببینیم جناب شیخ چجور پاسخ این استدلال رو خواهند داد. و روایت خالد ابن الحجاج، روایت خاص دوم که در خصوص ما نحن فی هست، روایت خالد ابن حجاجه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یجی اونی و یقول اشتر هذا الثوب و اربحه که کذا و کذا، شخصی میاد پیش من میگه که آقا بخر برای من این لباس و منم اینقدر به تو سود میدم، مثل همون مسئله قبلی. قال، امام فرمودن الیس انشاء اخذ و انشاء ترکه، وقتی تو رفتی و این لباس رو خریداری کردی از مالکش، آیا چنین نیست که این آقای مشتری که اومده بود به تو مراجعه کرده بود، این رجل انشاء اخذ، اگر دلش خواست میاد میگیره، و انشاء ترکه، اگر هم دلش خواست ترک میکنه این لباس رو، نمیاد از تو بخره، نمیاد به تو سودی بده. قلت و بلا، گفتم بلا همین جوره. حضرت فرمودن لا بأس بهی، اشکالی نداره. اینجا چرا حضرت اینجور ازش سوال میکنن که انشاء اخذ و انشاء ترکه؟ یعنی شما با همدیگه قبل از اینکه بری بخری این لباسو عهد و پیمان بیعی منعقد نکرده اید که الزام آور باشد بر او وفای به اون عقد، یعنی بیع فضولی قبلش انجام ندادی، فقط با همدیگه قرار گذاشتی تو برو بخر، بعدم من میام از تو میخرم، نه اینکه زودتر تو او رو به من بفروش فضولن، بعد برو از صاحبش بخر. این کارو نکردی. لذا حضرت میفهمند لا بأس بهی، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این است و جز این نیست که حرف زدن حلال میکنه مالت رو، همون حرف زدن هم میتونه حرام بکنه مالت رو. کلام حلال میکند، کلام حرام میکند. بناءً علی ان المراد بالکلام عقد البیع، بنابر این که مراد از این کلامی که حلال میکنه حرام میکنه عقد البیع است. فیحلل نفیان، پس حلال میکند این کلام نفیان، در صورتی که عقد البیع فضولی منتفی باشد. اینجا نفیان یعنی نفی عقد فضولی. و یحرم اثباتن، حرام میکند این کلام در صورتی که عقد البیع فضولی اثبات شده باشه، قبل از اینکه بره از مالکش بخرد بیع فضولی کرده باشد و اثبات کرده باشه اون عقد بیع فضولی رو، در این صورت حرام میکنه اون کلام، یعنی معامله باطل خواهد شد، اون سود و ربحی که میگیره از اون مشتری باطل خواهد شد و حرام خواهد بود. کما فهمه فی الوافی، همان گونه که این چنین فهمیده است روایت را، محقق فیض کاشانی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب وافی. او یه تفسیر دیگه هم میکنن، سه تا تفسیر میکنن جناب شیخ. تفسیر دوم اینه، او یا این است که بگیم یحلل الکلام اذا وقع بعد الاشتراء، حلال میکند کلام، مقصود از کلام عقد بیع است، یعنی حلال میکند عقد بیع اون سود و اون مالی و اون ثمنی رو که میگیری از این مرد، حلال میکنه برای تو این عقد بیع زمانی که واقع بشود بعد الاشتراء، بعد از این که بری از مالک اصلی بخری لباس رو، بخری جنس رو، بعد بیای عقد بیع ببندی با این مشتری، در این صورت حلال. و یحرم اذا وقع قبله، حرام میکند این عقد فضولی، این عقد بیع شما، اون سود و ربح را، اذا وقع قبل الاشتراء، زمانی که واقع بشه قبل از این که بری اشتراء کنی مال رو از مالکش، یعنی زمانی که اون عقد بیع شما فضولی واقع بشه، بعد در اون صورت حرام میشه. خب اینجا حرمت به معنای وضعی، حرمت به معنای حکم تکلیفی نیست، یعنی باطل میشه اون عقد فضولی شما. نتیجه بطلانش اینه که مالک اون ثمن و اون ربح هم نخواهی شد، تصرف در اون ربح تکلیفا حرام خواهد بود. او تفسیر سوم، ان الکلام الواقع قبل الاشتراء یحرم اذا کان به عنوان العقد الملزم، کلامی که واقع می شود قبل از اشتراء حرام می کند اون سود را و اون ربح را، اون ثمن را، کنایه از بطلانه. اذا کان به عنوان العقد الملزم، زمانی که اون کلام قبل از اشتراء به عنوان عقد الزام آور بوده باشد، یعنی عقد بیع فضولی باشه که عقد بیع در واقع مفادش الزام دیگه، چه فضولی باشه چه غیر فضولی، حکمن ما میگیم عقد بیع فضولی الزام آور نیست مگر با اجازه مالک، والا خود مفاد عقد الزامه، نقل ملکیت. و یحلل اذا کان علی وجه المساومت والمرازات، اما همون کلام حلال میکند اون ربح و سود تو را زمانی که بر وجه مساومه باشد، مساومه یعنی چانه زنی، والمرازات همدیگر رو میخوان راضی کنن، با همدیگه قرار مدار بگذارن، آقا تو الان نمیخوایم با همدیگه عقد الزام آور ببندیم که تو مال مردم رو زودتر جلو جلو به من بفروش، منم این ربح رو به ملکیت تو در بیارم، بعد برو ازش بخر. اینجوری نمیخوایم بگیم، بلکه میخوایم با هم قرار بذاریم، با هم دیگه صحبت میکنیم که آقا وعده به هم دیگه میدیم به اصطلاح، نه اینکه انشاء عقد کنیم، تو برو اون مالو از صاحبش بخر، بعد که مالک شدی بیا به من بفروش، من فلان مقدار بیشتر از تو میخرم و به تو سود اضافه میدهم. اگه اینجور باشه این حلال میکنه و حرام نیست. خب اینم شد روایت خاصه دوم. روایت خاصه سوم و صحیحتو ابن مسلم، صحیحه محمد ابن مسلم، قال سألته عن رجل اتاه رجلون، سوال کردم از امام علیه السلام راجع به مردی که اتاه رجلون، آمد نزد اون مرد مرد دیگری، فقال له، به او گفت ابتع لی متاعا، برای من فلان متاع رو بخر، خریداری کن، لعلی اشتریه منکه به نقد او نسیعه، شاید، قول حتمی بهت نمیدم، شاید بعد از اینکه تو خریدی اون مال را من هم اومدم از تو خریدم او را با نقد یا با نسیه، یا نقدی ازت میخرم یا نسیتن ازت میخرم. فبتاعه الرجل من اجله، پس این شخص رفت ابتیاع کرد اون مال رو، اون متاع رو، یعنی فبتاع المتاع الرجل من اجل اون آقایی که اومد بهش صحبت کرد، رفت براش خرید. قال امام علیه السلام فرمودن لیس بهی بأسون، اشکالی به این معامله نیست. حالا مهم اینجاست، استدلال این که اشکالی نیست چیه؟ ما با این استدلالش کار داریم. می فرمان انما یشتریه منهو بعد ما یملکهو، این از تو جز این نیست که خریداری می کند اون متاع را از این رجل بعد از آنی که مالک شده است این رجل متاع را. پس بعد از آنی که مالک شده داره ازش میخره و شراء میکنه. اینجا بیعش بیع فضولی نیست. خب چون چنین است این بیع صحیحه. ظاهر این استدلال چیه؟ ظاهر این استدلال این است که اگر چنین نمی بود، یعنی قبل ما یملکهو اگر از او شراء میکرد، بیعش صحیح نبود. اگر این علت منتفی می شد، یعنی شراء بعد ما یملکهو، اگه منتفی بشه معلولم منتفی میشه، یعنی صحت معامله هم منتفی میشه. چجوریه انتفاعش؟ به این است که شراء کند قبل ما یملکهو. پس به این تقریر این روایت هم دلالت داره بر بطلان بیع فضولی چیزی را که مالکش نیست، سپس برود مالکش بشود، خریداری بکند، بعد اجازه بدهد. پس بیع فضولی قبل از مالکیت این باطله، طبق این استدلال. روایت خاصه چهارم و صحیحت و منصور ابن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل امر رجلا لیشتری له متاعا فیشتریه من، راجب مردی سوال کرده که امر میکند مرد دیگری را تا خریداری کند برای او متاعی را، فیشتریه منه، پس خریداری میکند این آقا اون متاع رو از اون رجل. امام علیه السلام فرمودن لا بأس بذلک، اشکالی نداره. باز استدلال رو ببینید، انما البیع بعد ما یشتریه، چرا اشکالی نداره؟ چون این است و جز این نیست که این بیع بعد از آن است که شراء کرده است و خریداری کرده است اون مال را، مالکش شده است، حالا میره بیعش میکنه. اما بیع قبل از مالکیت، بیع قبل از شراء اگر باشه اون اشکال داره. یعنی ما نحن فیه که باع شیئا لنفسه ثم ملکه، اول بیع فضولی کرده بعد مالکیت حاصل شده، بعد اشتراء کرده از آقای مالک، خریداری کرده. امام دارن بالملازمه میفرمان این مورد باطله. روایت پنجم و صحیحت معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یجیون الرجل، شخص میاد پیش من، فیطلب بیع الحریر، از من طلب میکنه بیع حریر را، ابریشم. ولیس عندی شیئون، نزد منم چیزی از حریر نیست. فیقاولونی علی، پس با من مقاوله میکنه، به اصطلاح قولنامه میبنده بر حریر. و اقاوله فی الربح، با هم صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم در ربح، در سودش. ولعجل، مدتش. حتی نجتمع علی شیئن، تا اینکه بر یه چیزی با هم توافق کنیم، اجتماع رأی پیدا کنیم. داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، هیچ عقد الزام آوری منعقد نکردیم. ثم اذهب، بعد من میرم، لاشتری الحریر، تا برم اون حریر رو که این میخواست بخرم. فادعوه الی، بعد دعوت میکنم او رو به سوی این حریر، آ بیا جنستو خریدم. فقال، امام علیه السلام فرمودن، ارأیت ان وجد مبیعا هو احب الیه مما عندک ایستطیع ان ینصرف الیه و یدعک. به من بگو، ارأیت یعنی اصطلاحا یعنی به من خبر بده، من بگو، ان وجد مبیعا، اگر یه مبیع رو پیدا کرد که هو احب الیه مما عندک، که مرغوب تر بود نزد او از اونچه که نزد تو هست، یه حریر بهتر پیدا کرد، ایستطیع ان ینصرف الیه، آیا میتونه منصرف بشه به سوی اون مبیع مرغوب تر و یدعک و تو رو رها کنه، سراغ جنس تو نیاد، آیا این چنین هست؟ او وجدت انت ذالک، اتستطیع ان تنصرف عنه و تدعه، یا اینکه تو پیدا کردی آن را، یعنی تو پیدا کردی یک مشتری بهتر را، مرغوب تر را، آیا تو استطاعت داری که منصرف بشی از این آقا و تدعه، رهاش کنی بری جنس رو بفروشی به یکی دیگه؟ در واقع حضرت دارن سوال میکنن، آیا شما قبلن مقاولتون، گفتگوتون بر وجه الزامی بود یا اینکه نه آزاد بودید، داشتید با همدیگه وعده میدادید آقا تو برو این کارو بکن، منم این کارو میکنم، اگه بشه چقدر خوب میشه، ها؟ ولی هیچ الزامی بین شما نبوده است. حضرت اینجور سوال میکنن، آیا این چنین بوده؟ قلت نعم، گفتم بله آقا همینطور بوده. قال لا بأس، حضرت فرمودن اشکالی نداره. معناش چیه؟ این که حضرت این چنین سوال میکنن، اگر اینجوری بوده لا بأس، اشکالی نداره. معناش این است که یعنی اگر اینطوری نبوده، اگر شما قبل از اینکه بری جنستو بخری با همدیگه گفتگوی الزام‌آور داشته اید، یعنی عقد فضولی بسته اید، جنسی رو که هنوز مالکش نشدی و فضولاً الزام‌آور با او معامله کرده ای، در این صورت یعنی اشکال داره دیگه. حتی اگر شما قائل بشی که جمله شرطی مفهوم ندارد، اما در ما نحن فیه که حضرت دارن استفسال میکنن، میگن آیا اینجوری بود یا اینجوری نبود، بعد میگه آره اینجوری بود، بعد حضرت میفهمن لا بأسه، در اینجا قرینه خاصه داریم که این جمله شرطی خاص در اینجا مفهوم داره، یعنی اگر اینطوری نباشه اشکال داره، بهی بأسون، اون به فضولی شما مشکل دار خواهد بود. و غیرها من الروایات، تا اینجا ما 6 تا روایت آوردیم، 3 تاش صحیحه بود و اینا روایات خاصه بودن که در ما نحن فیه وارد شدن، اختصاص به این 5-6 تا روایت خاصه هم نداره. و غیرها من الروایات، غیر این 5-6 تا روایات دیگری هم هستند که در خصوص ما نحن فیه دلالت دارن بر بطلان بیع فضولی قبل از مالکیت بایع فضول نسبت به این مبیع، میگن این بیع فضولی باطله. خب شما چی میگید جناب شیخ؟ تازه اون روایات مطلقه مستفیضه نهی النبی عن بیع ما لیس عندک هم تازه بماند، اونم بهش اضافه کنید، ببینید که اینجا اصلا ما مواجه هستیم با یه روایاتی که مستفیزن یا در حد تواترن. ولا یخفا ظهور هذه الاخبار من حیث المورد فی بعضها و من حیث التعلیل فی بعضها الاخر، مخفی نیست ظهور این روایت این روایات از حیث مورد خاص در بعضی از روایات و از حیث تعلیل امام برای صحت در بعض دیگر، که می‌فرمودند چون بعد از آنی که مالک شده بیع کرده بیعش صحیحه، پس یعنی اگر قبل از آنی که مالکش بشود بیع فضولی کند بیعش صحیح نیست. از حیث تعلیل یا از حیث خصوص مورد مخفی نیست ظهور این روایات فی عدم صحت البیع قبل الاشتراء، در عدم صحت این بیع فضولی قبل از اشتراء از مالک. و انه یشترط فی البیع الثانی تملک البایع له، و اینکه شرط است در بیع دوم که میخواد به اون شخص طالب بیاد بفروشه، تملک البایع له، باید قبلش این بایع تملک پیدا کرده باشه نسبت به این مبیع، و استقلاله فیه، و استقلال این بایع در این بیع، یعنی خودش مستقلن بیع کنه چون مالک هست، نیازی به اجازه شخص دیگر ندارد. ولا یکون قد سبق من هو من المشتری الزامون و التزامون سابقون بذالک المال، و نمی بوده باشد سبقت گرفته باشد از این آقای بایع و از آقای مشتری یک الزام و التزامی که سابق باشد به این مال، یعنی قبلا اینا با هم الزام و التزام معاهده و عقد نبستن بر سر این مالی که مال مردمه، هنوز به ملکیت این آقای بایع در نیامده، بعدش بره شراء کند به ملکیت خودش در بیارد، نه، یه همچین امری از اونها سبقت نگرفته، از اونها واقع نشده. پس بنابراین این روایات ظهور دارن در صحت بیع در این صورت و عدم صحت بیع در صورتی که این امر رعایت نشده باشه، یعنی الزام و التزامی قبلا از اونها واقع شده باشد و سبقت گرفته باشه بر مالکیت این آقا نسبت به این مبیع. خب در نتیجه ماحصل روایات میشه بطلان بیع فضولی که با المبیع لنفسه ثم ملکه، این بیع فضولی باطل خواهد بود ولو اجازه بدهد مالک ثانی که همون بایع فضولی باشد بعد از این که مالک شد. میگیم اون اجازه تو به درد نمیخورد، باید مالک اولی اجازه میداد که اجازه نداد، به تو بیع کرده، بیعی هم که به تو کرده مال تو شده، ولی اجازه تو نسبت به اون عقد فضولی هیچ سودی نخواهد داد، اون عقد فضولی باطل خواهد بود. خب حالا جناب شیخ میخوان جواب بدن، تا اینجا اشکال خوندیم، حالا جواب. ول جواب عن العمومات، اما جواب از اون روایات عامه دسته اول که اینها در واقع عام نبودن، میتونستیم بگیم اطلاق دارن، که دلالت داره بر بطلان بیع بایع فضولی مطلقا نسبت به خود شخص بایع فضول. مطلقا که داریم میگیم توجه داشته باشید، یعنی چی؟ نه نسبت به مالک اصلی، نسبت به شخص بایع فضول مطلقا دلالت دارد بر بطلان این بیع، نه نسبت به مالک اصلی. نسبت به شخص بایع فضول این بیع باطل است مطلقا، یعنی چه این که بایع فضول بعد از بیع فضولی مالک این مبیع بشود، چه این که مالکش نشود. مطلقا این بیع فضولی نسبت به بایع فضول باطل است. جوابش چیه؟ جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف می‌فرمایند که مقصود از این بطلان اینه که اثری که مقصود از بیع است برای بایع فضول مترتب نمیشه، بلکه این اثر برای مالک اصلی مترتب میشود زمانی که اجازه بدهد مالک اصلی، و همچنین بعد از آنی که بایع فضول مالک شد بدون اجازه مستقل نسبت به اون عقد فضولی، این آثار برای اون بایع فضول هم مترتب نمی شود، که این مسئله بعدی ماست که اگر بایع فضولی بیع کرد ثم ملکه او، بعد مالک اون مبیع شد خودش، ولی اجازه نداد اون بیع فضولی سابقش را، آیا اون بیع فضولی صحیح خواهد بود؟ آثار بیع برش مترتب خواهد شد؟ خواهیم گفت نه، اون بیع فضولی باطل خواهد بود. پس این روایات مطلقه ناظر به اونجایی است که بایع فضولی یا اصلا مالکش نشده، این آثار برای بایع فضولی بار نمیشه، یا مالکش شده است ولی اجازه بیع فضولی را نداد، امضا نکرد بیع فضولی سابقش را، یا مسکوت گذاشت یا کلا ردش کرد. نسبت به اونجا دارد میفرماد لا تبع ما لیس عندک، یعنی اون بیعی را که تو کرده ای فاسد است و آثار بیع صحیح برش بار نمی شود. خب جناب شیخ می فرمایند که پس عمومات ناظر به این مورده. ما از جناب شیخ می پرسیم که حضرت شیخ، این فرمایش شما نیاز داره به یک قرینه یا عقلی و یا نقلی در خود روایات، و الا این فرمایش شما صرفا میشه ادعای محض. با ادعای محض که نمیشه از اطلاق روایت دست بکشیم، اللهم الا ان یقال، مگر اینکه حضرت شیخ به ما بفرمان آقا کی گفته اصلا روایت اطلاق داره؟ کی گفته این روایت ناظر است به موردی که بایع فضولی مالک شد فاجازه؟ نه، چه بسا روایت ناظر باشد به موردی که بایع فضولی مالک شد ولم یجز، اجازه نداده. اینجا شما نمیتونی بگی مما لا یحتاج الی البیان، احتیاج بیان نداره. چرا؟ اینجا واقعا انصافا احتیاج بیان داره، یعنی خیلی هم واضح و بدیهی نیست. ناظر به اینجا هستن روایات، این روایات مستفیضه مطلقه. ول جواب عن العمومات انها انما تدل على عدم ترتب الاثر المقصود من البيع و هو النقل والانتقال المنجز على بيع ما ليس عنده. این عمومات فقط و فقط دلالت دارن بر عدم ترتب اثر مقصود از بیع، و اون نقل و انتقال منجز است بر بیع اونچه که نزد او نیست، یعنی بر بیع اونچه که مالکش نیست. فلا یجوز ترتب الاثر علی هذا البیع لا من طرف البایع بان یتصرف فی الثمن. پس جایز نیست ترتب اثر در این بیع بر این بیع، نه از طرف بایع به این که آقای بایع تصرف کند در ثمن، ولا من طرف المشتری، نه از طرف آقای مشتری جایز از تصرف در مثمن در مبیع، به ان یطالب البایع به تسلیم المبیع، به این که آقای مشتری مطالبه کند بایع فضولی را به تسلیم کردن مبیع. حق نداره آقای مشتری مطالبه تسلیم مبیع کند، بگه مال مردم به دست من، با این مال مالک اصلیه. این روایات ناظر به این امر است، یعنی ناظر به اون امری که واضح هست لا یحتاج الی بیان. خب این جوابی که حضرت شیخ می فرماین لا تبع ما لیس عندک ناظر به اینه. ممکنه شما بگی خب آقا این که واضحه لا یحتاج الی البیان، جناب شیخ میفهمند که خب لا یحتاج الی البیان اشکالی نداره، احتیاج به بیان نداره که نداره، مگر هر چیزی که محتاج به بیان است باید شارع مقدس بفرماید. خیلی از روایات ما از باب تذکر استذکار است، توجه تنبه عقلا هست به امور عقلاییه، لازم نیست که حتما یه امر تأسیسی باشه. پس بنابراین لا تبع ما لیس عندک اطلاقی نداره نسبت به ما نحن فیه. خلاصه اگر بخوایم به طور فنی جواب شیخ رو تئوریزه کنیم، بخوایم بر مبنای اصولی پاسخ شیخ رو بخوایم نظم و نسق بدهیم، پاسخ حضرت شیخ این میشه: لا تبع ما لیس عندک نفروش اون چرا که مالکش نیستی. اطلاقی نسبت به ما نحن فیه ندارد. این فرمایش جناب شیخ که ما هم عرض کردیم که این واقعا صرف الادعاه. چرا اطلاق نداره؟ لا تبع ما لیس عندک، اون چرا که نزد تو نیست بیع نکن. آقا داره پیغمبر اکرم نهی میکنه دیگه. حالا شما بگید نه این ناظر است به جایی که هنوز اجازه نداده است مالک اصلی، یا این که بخواهد آثار بی رو برای خودش آقای بایع فضول مترتب کنه ولی مالک نشده و اجازه نداده. اینا همش تعقیدات اضافه است که شما دارید به این روایت اضافه میکنید. این تعقیدات نیاز به دلیل داره و الا اطلاق روایت روشنه به نظر میرسه. و منهای اظهر الجواب عن الاخبار، از همین فرمایشی که کردیم ظاهر میشود جواب از اخبار خاصه. فانها لا تدل خصوصا به ملاحظه قوله علیه السلام ولا تواجب البيع قبل ان تستوجبها. این روایات دلالت ندارند، خصوصا وقتی ملاحظه میکنی قول امام رو در روایت یحیی بن حجاج، روایت خاصه اول، که لا تواجب البيع قبل ان تستوجبها، مواجبت نکن با اون آقای مشتری بیع را قبل از آنی که استیجاب کرده باشی اون دابه را، اون سلعه را، اون متاع و کالا را از مالکش. بحث چیه؟ بحث نهی از مواجبت بیعه. مواجبت بیع یعنی چی؟ یعنی بیع رو محکم بکنی به جوری که متزلزل نباشد، به جوری که الزام آور باشد، ولو این که اجازه مستأنفه‌ای بعد از این بیع فضولی واقع نشود، اون بیع فضولی محکم و استوار باشه. امام دارن از این نهی میکنن، یعنی دارن میگن اون بیع فضولی بدون اجازه دوباره بعد از آنی که مالک شدی باید دوباره اجازه کنی اون بیع فضولیت را. بدون اجازه دوباره اون بیع فضولی خود به خود محکم و استوار نیست، یعنی ناظر هستند به بطلان عقد فضولی در صورتی که بایع فضول بعد از مالکیتش مستقلن اجازه نکند اون عقد فضولی سابقش را، مسکوت بگذاره، در این صورت عقد فضولیش باطله، یا رد کنه در این صورت باطله، که این میشه مسئله بعدی ما. ناظر به اون مسئله بعدی هستن این روایات. داره نهی میکنه از الزام آور بودن اون بیع فضولی، نه اینکه نهی کند از قابلیت اجازه نسبت به اون بیع فضولی. بین این دوتا فرق است. فانها لا تدل، این روایات دلالت ندارد، الا على ان الممنوع منه هو الالزام والالتزام من المتبايعين، مگر بر این که اون چه که منع شده است از او، منه ضمیر هو برمیگرده به الف و لام موصول در الممنوع، الف و لام در اونجا چی؟ الف و لام موصول است، یعنی الذي منع منه. دلالت ندارد مگر بر این که اون چه منع شده است از او هو الالزام و الالتزام من المتبایعین به آثار البیع المذکور قبل الاشتراء، الزام و التزام است از متبایعین به آثار بیع مذکور قبل از اشتراء. میگه خودتون رو ملتزم ندونید، نه اینکه اون بیع فضولی قابلیت پذیرش اجازه را بعد از اشتراع ندارد. فکذا بعده و همچنین منع می کند از این الزام و التزام از متبایعین به آثار بیع بعد از اشتراع من دون حاجت الى اجازت مستقله، بدون اینکه احتیاج داشته باشد اون بیع فزونی سابق به یک اجازه مستقل. حضرت دارن از یه همچین الزام و التزامی نهی میکنن. و هی المسئله الاتیه، و این همون مسئله است که بعدن میایم میگیم که بایع فزولی مبیع رو بره مالک بشه ولی بیع فزولی سابقش را اجازه نکند. این رو حضرت دارن نهی میکنن، میگن اون بیع فزولی سابق بدون اجازه همینجوری خود به خود الزام آور برای شما نیست. یعنی چی؟ یعنی اون بیع فزولی سابق نیاز به اجازه مستقل داره. بعد از این که بایع فزول مالکش شد، باید یه بار دیگه اون بیع فزولی قبلش رو اجازه بده تا الزام آور بشه. بدون اجازه خود به خود اون بیع فزولی الزامی بر شما نمی آورد. اینو حضرت میخوان بفرماین، نمیخوان قابلیت اجازه پذیری اون بیع فزولی رو رد کنن، بگن اون بیع فزولی از اصل و ریشه باطل است، یعنی اصلا قابل پذیرش اجازه هم نیست، با اجازه بایع فزول هم بعد از مالکیت باز هم تصحیح نخواهد شد اون بیع فزولی. این رو نمیخوان بفرمان حضرت. و هی المسئله الاتیه، این مسئله است که بعدن میاد، اعنی لزوم البیع به نفس الاشتراء من البایع من دون حاجت الى الاجازه. مسئله آتیه یعنی لازم شدن بیع به نفس خریداری کردن از بایع من دون حاجت الى الاجازه، بدون اینکه نیاز داشته باشد به یک اجازه مستقل بعد از آنی که بایع فزول شد مالک، بیاد دوباره اجازه بده اون بیع فزولیش را، بگیم نیازی به این نداره. این را حضرت دارن نفی میکنن. و سیأتی ان الاقوا فیها البطلان، و خواهد آمد که اقوا در این مسئله بطلان اون عقد فزولی است. یعنی عقد فزولی بدون اجازه بایع فزول بعد از آنی که مالکش شد، این عقد فزولی باطله. اما ما نحن فی که اینجوری نیست. پس بنابراین این روایات هیچ ناظریتی به مسئله ما نحن فیه ندارن و دلالت بر بطلان عقد فزولی در ما نحن فیه که بایع فزول اجازه مستقلی میدهد نسبت به اون بیع فزولی سابقش بعد از آنی که مالک مال شده، نسبت به اینجا روایات دلالت بر بطلان ندارند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.